ساعت 3 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان به فشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
ما سینه زدیم بی صدا بخیر، از هر چه که دم زدیم اونها گیر. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نرسیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خطا نشکستیم، خدا شکست.
خاطره از شهید محمد حسن فائده. کتو شلوار دامادیش رو خیلی دوست داشت، تمیز و نو در کمد نگه داشته بود. به بچه های سپاه می گفت برای اینکه اسراف نشه، هر کدوم از شما خواستید داماد چید از کتو شلوار من استفاده کنید. این لباس ارثیه من برای شماست. کتو شلوار دامادی محمد حسن وقف بچه های سپاه شده بود و دست به دست می چرخید. هر کدوم از دوستاش که میخواستن دامادشن، برای مراسم دامادیشون همون کت و شلوار رو میپوشیدن. جالب تر این که هر کسی همون کت و شلوار رو میپوشید به شهادت میرسید.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نور، مثل ماه،
چراغ، چراغ راه.
یک کلام برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو درباره یکی از رمزهای موفقیت تو مدیریت اقتصادی خانواده از نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض بکنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
یکی از اصول مهم تو مدیریت منزل تأمین هزینه زندگیه، که خب اینجا مرد نقش کلیدی رو باید ایفا بکنه. باید با کار و تلاش فراوون نیازهای اقتصادی خانواده رو تأمین کنه تا خانواده سربار جامعه نباشه. امیرالمؤمنین با کار و تلاش فراوون چاه حفر کرد، درخت کاش، باغ احداث کرد. این تلاش ها هم باعث شد علاوه بر این که سرمایه فراوونی به دست بیاره، حضرت بتونن هزار بنده هم آزاد کنه، برای خانواده خودش خونه بخره و زنان و فرزندانش رو آبرومندانه اداره کنه. وصیت‌نامه حضرت امیر که تحت عنوان نامه 24 تو نهج البلاغه اومده، یکی از اصول مدیریت اقتصادی خانواده رو به ما یاد میده.
نامه 24 وصیتی است از آن حضرت سلام الله علیه. پس از بازگشت از صفین درباره آنچه که باید در اموال او عمل شود فرمود است: این است آنچه بنده خدا علی ابن ابی طالب زمامدار مردم با ایمان درباره مال خود برای تقرب به خدا دستور می‌دهد تا به این وسیله او را به بهشت وارد کند. برای اجرای این وصیت و حفظ مال حسن ابن علی اقدام کند، به طریق نیکو از آن مال استفاده کند و احسان و انفاق نماید و از عطایا و احسانهای علی برای فرزندان فاطمه همان اندازه نصیب شود که برای فرزندان علی. و جز این نیست که من اقدام به اجرای وصیت را به فرزندان فاطمه واگذار کردم و با کسی که کار را به او واگذار کرده شرط می کند که باید مال را در اصل خود حفظ نماید و نفع آن را به همون ترتیب که دستور داده شده و رهنمایی گشته احسان کند.
حضرت امیر تأکید میکنه که درخت ها و زمین ها رو نفروشید، بلکه با درآمد سالانش نیازهای اقتصادی خانواده رو تأمین کنید. چقدر خوبه که به جای فروختن اصل سرمایه و دارایی که شاید اولین و راحت ترین راهی باشه که به ذهن افراد میرسه، یه طوری از اون نگهداری و استفاده کنیم که روز به روز رونق پیدا کنه، همیشه درآمدزا باشه و پایدار بمونه. این یعنی حفظ سرمایه اصلی و استفاده هوشمند از اون برای تأمین زندگی امروز و فردا. اینجوری هم عزت خودمون و هم خانوادمون حفظ میشه و هیچ وقت خانوادمون سربار جامعه نمیشه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه ایه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
تابستونه با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانینور.
Oh, انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقرار
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
انسان که به تماشا نشستی
انسان که به تماشا نشستی یا چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
قرار
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من
قرار
والحمد لله الذي لم يزدك الشاحبك ولا
گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز دمیر دست گلوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز
قرار
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام و درود به شما همراهان عزیز، خرسندیم که در خدمت شما عزیزانیم. لطفا همراهیتون رو از ما دریغ نکنید.
بر من اگر اردوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس آواز گنجشک نفس های سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر او به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی بگویم.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به المهلك. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه رسیدیم به جزء 28 سوره مجادله و اکنون آیه 13 بشنوید.
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
ماجرا به این صورت بود که افرادی می آمدن در گوشی با پیغمبر نجوا می کردن، خصوصی حرف می زدن و اینو برای خودشون پوزی می دادن که ما چسبیده به پیغمبر تنگ گوشی خصوصی با پیغمبر حرف زدیم. آیه نازل شد هر که می خواد خصوصی با پیغمبر صحبت کنه بره صدقه بده، پول بده به فقیر بیاد خصوصی صحبت کنه. تا در مسئله پوله در رفتن عبده خود آیم که هر که میخواد صحبت کنه برای یه درهم بده، خود آیم آزمایشی بود، یعنی یه دستور دائمی نبود، فقط میخواست حالی نا کنه که شما خیلی چون پیغمبر مفکر ورده داره سوال میکنید، بدونید که هر سوال و جوابی یک فقیر با سیر کنید همه تون در میرید یا خیلیاتون. در رفتن آیه ای آیه میگه اشفقتم. اشفاق یعنی دلهوره و نگرانی که به خاطر از دست دادن چیزیه. آدم یه چیزی که از دست میده قصه میخوره، میگه اشفقتم، قصه خوردید، ناراحت شدید که باید پول بدید با پیغمبر گفتگو کنید. اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، نگران شدید که برای گفتگوی خصوصی با پیغمبر یه صدقه بدید، یه فقیر رسید کنید. خیلی خوب. فاذا لم تفعلوا، حالا که اهل عمل نیستید، این پیداست همه اصحاب پیغمبر هم اهل عمل نبودن. این که ما بیم بگیم هر کس اصحاب پیغمبر عادله، نه، خیلی آیه داریم که اصحاب پیغمبر همهشون عادل نبودن. ان جاءکم فاسقون بنبأین، اصحاب پیغمبر بود و فاسق بود، خود قرآن میگه فاسق. اینجا میگه فاذا لم تفعلوا، آیه صریحا فرمود فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. قدمون امره، باید هر که میخواد تنگ گوشی صحبت کنه یه فقیر سیر کنه صدقه بده. در رفتن میگه و ازلم تفعول، شما انجام ندادی. چطور ما بگیم اصحاب پیغمبر همه عادلن؟ اون که صریحا میگه قدمو، اینا میگه لم تفعلو، پول بدید، اونام ندادن. خب و تاب الله علیکم، خدا لطف شما با شما برگردون. حالا که به این دستور عمل کردید، حالا این دستور موقت بود، پس به دستورات دائمی عمل کنید. فاقیم الصلاة، نماز بپا دارید، آتو زکات، زکات بپردازید، اطیع الله و رسوله، فرمان خدا و رسول را اطاعت کنید، خداوند به عمل کرده شما آگاه است. خب اولین که این آیه نسخ شد، اینو باید بگم که نه که خدا آیه فرستاد دید مردم عمل نمی کنن عقب گرد کرد. خدا در دستورش عقب نشینی نمیکنه. از اول دستور موقت بود، مثل پشه بندی که تابستون ببندن زمستون دیگه پشه نیست نمبندن. این لباس فصل بود، آیه بود برای که مردم بفهمن که چقدر برای پیغمبر و گفتگوی با پیغمبر ارزش قائلن. خب پیام ها اینجا اشفقتون توبیخه، معلوم میشه که این با اینکه نجوا با پیغمبر نه واجب بود نه مستحب، ولی اینا به خاطر که برای نجوا بدن پول بدن پول ندادن توبیخن، به خاطر بخلشون. بخل توبیخ داره، کسی که بخیله توبیخ داره. اشفقتون توبیخ، آدم بخیل قابل توبیخ. مسئله دوم این که اگر مستحبات رو انجام نمیدید، لاقل در واجبات کوتاهی نکنید. اگر صدقه ندادید، لاقل به زکات و نماز بپردازید. توبیخ باید همراه با جبران باشه. یه حالی که توبیخ شدید، امتحان رفوزه شدید، مردود شدید، تا دیدید باید پول بدید در رفتید، خب حالا اون هیچی، بیا جبران کنید، نماز بخونید، ان الحسنات یذهبن السیئات، زکات بدید. یعنی اگر یک کسی رو توبیخ میکنیم برای یک کاری، میگیم خیلی حال تو این کار شکست شدی، بیا یک کار دیگه شروع کن. حالا تو این رشته شکست خوردی، بیا رشته عوض کن، شغلت عوض کن. مایوس نشوید. اینجا میگه و لم تفعلوا، یعنی ای اصحاب پیغمبر شما عمل نکردید، اما در این حال میگه اطیع الله و رسوله، باز دستور میده. یه خودش درس، اگر یه چیزی به کسی گفتی، به پسرت، شاگردت، همسرت، دوست و رفیق کارگرت یه چیزی گفتی گوش نداد، مایوس نشو، ممکنه اون دستور عمل نده ولی یه دستور دیگه عمل کنه. اینجا تو یک آیه 13 سوره مجادله میگه لم تفعلوا، شما به فرمان من عمل نکردید، دو مرتبه فرمان میده، میگه اقیم الصلات، آتو زکات، اطیعوا. یعنی چه؟ یعنی اگر دستوری دادید کسی عمل نکرد، بره همیشه مایوس نشید، دستورتون عوض کنید، ممکنه به دستور دیگه عمل کنه و اون جبران اون عمل نکردن قبلیش بشه. خب از این معلوم میشه دین یه رابطه فردی و شخصی با خدا نیست. آخه بعضی از این روشن فکر ها میگن دین یک رابطه که انسان با خدا داره. دین بحث حکومتی و اجتماعی نداره، اونجا بحث اجتماعی داره، بحث حکومتی داره. اطیع الله، اطیع الرسول، دستورات خداوند احکام الهیه، اطیع الرسول دستورات حکومتی که پیغمبر میده. این که دین یک مسئله فردی و رابطه فردی و شخصی نیست. آخرش هم میگه خدا به عملکردتون آگاهه، یعنی در کارتون دقت کنید. پس خلاصه درسی که از این آیه میگیریم اینه که یک، هر کس بخیل است میشه توبیخش کرد. دو، همه اصحاب پیغمبر عادل نیستن، خیلی ها فرمان پیغمبر رو زمین گذاشتن. سه، اگه کسی فرمان رو زمین گذاشت ازش مایوس نشید، دستورهای دیگه بهش بدید، شاید در دستور دیگه موفق شد و جبران اون یه اعتنایی به دستور اول رو انجام داد. چهار، نماز و زکات به هم گره خورده، اصلا نماز بی زکات قبول نیست. من بارها گفتم مثل زنی که یه گوشواره داره، زنی که یه گوشواره داره خودش عروسی نمیره، کسی یه لنگه کفش داشته باشه از خونه بیرون نمیره، قطار یه ریل داشته باشه حرکت نمیکنه. نماز زکات با همه 27 آیه قرآن نماز زکات به هم چسبیده. شرط قبولی نماز زکاته، اگر زکات دادیم نماز قبوله، اگر زکات ندادیم نماز قبول، نماز زکات با هم، اطاعت خدا و اطاعت رسول با همه، اطیع الله و رسوله، هم مطیع خدا باش در احکام الهی، هم مطیع رسول باش در دستورهای حکومتی. خب آیه 13 سوره مجادله تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
نماز جسمی دارد و روحی، به این توجه باید بشه، یعنی تک تک ما، خود من و دیگران باید به این توجه کنیم. نماز قالبی دارد و مضمونی، جسمی دارد و روحی. مواظب باشیم جسم نماز از روح نماز خالی نمانه. نمیدیم جسم بی روح نماز هیچ اثری نداره. چرا؟ بالاخره یک اثرکی داره، اما اون نمازی که اسلام و قرآن و شرع و پیغمبر و ائمه علیهم السلام این همه روی او تأکید کردن، اون نمازی است که جسم و روحش هر دو کامل باشه.
یا الهی یا معین العاجزین بالنبی الطاهر الهادی الامین. یا الهی یا معین العاجزین بالنبی الطاهر الهادی الامین.
تا به سر قرار
بره.
قرارمون یادمون باشه. گفتن یا امیرالمومنین چرا شما رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان. فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتیست که خدا به ما داده، اون امانت رو باید عرضه کنیم، وقت ملاقات پروردگار عالمه.
عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة.
قل لعبادي الذين آمنوا، خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین چیزی اینها را از ادامه ایمانشون باز ندارد. بهترین کاری که مؤمنان دارن اقامه نماز